فسوسیان فصل پنجم و به یک آیه از این فصل دقت میکنیم. آیه 16 هست و از آیه 15 شروع میکنیم. پس بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار میکنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان. فرصتها را غنیمت شمارید زیرا روزهای بدیست. و موضوع کلام خداوند این هست، از هر فرصتی که به دست میاد باید استفاده کنیم. هر فرصتی که به من و شما داده میشه توسط خداوند باید اون رو به حساب بیاریم، زیرا این فرصت مهمی هست. و به زمینه این آیات دقت نمی کنیم که در فصل پنجم هست، اما میتونید ببینید که زندگی یک مسیحی چگونه است. و در این کلام خداوند بارها تشبیه شده به گام برداشتن و به ویژه در نامه پولس رسول به افسوسیان زندگی یک مسیحی تشبیه شده به گام برداشتن. و این تصویری هست، مثالی هست که کلام میزنه راجع به زندگی ما. و حداقل 7 مرتبه در رساله افسوسیان به این عبارت برمیخوریم تا گام بردارید. به عنوان مثال فصل 2 آیه 1 و 2 زمانی که در آنها گام میزدید. آیه 10 چنین میخونیم: کارهایی را که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم. و در فصل 4 میخونیم که به ما گفته شده به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده رفتار کنید یا گام بردارید، اون نجاتی که خداوند به ما داده. و در همین فصل 4 آیه 17 که چنین ترجمه شده: رفتار شما دیگر نباید همانند اقوام دور از خدا باشد. می‌بینیم که زندگی یک فرد مسیحی کاملا متفاوت با دیگر انسان هست. ما در گذشته مثل اونها زندگی می‌کردیم، اما اکنون چنین نیست. وقتی که به فصل 5 می‌رسیم در رساله افسوسیان آیه 2 که میگه با محبت رفتار کنید یا با محبت گام بردارید، متاسفانه ترجمه 1009 زیاد جالب نیست. یک مسیحی نه تنها دیگر مسیحیان رو دوست داره، بلکه به همسایه خودش نیست محبت نشون میده، نگران او هست، برای دعا میکنه. و بعد در آیه 8 چنین میخونیم: شما زمانی تاریکی بودی، اما اکنون در خداوند نور هستید، پس همچون فرزندان نور گام بردارید یا رفتار کنید. زمانی که ما نجات نیافته بودیم، ما در تاریکی در خفا گناه میکردیم، اما چون خداوند نور هست و ما رو نجات داده، ما باید همچون خداوند و پدر آسمانی خود در نور گام برداریم. و در آیه 15 هفتمین مورد رو میخونیم که ترجمه شده: پس بسیار مراقب باشید که چگونه گام برمیدارید یا رفتار میکنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان. مراقب باشید، و لغتی که از یونانی ترجمه شده یعنی دوربر خود رو به خوبی نگاه کنید، نه به روبروی خود. بس همچنان که گام برمیدارید همه جنبه ها، همه نقاط مسیر خود رو به دقت نگاه کنید. و این گونه است که باید مراقب باشیم، با احتیاط گام بردارید، به دقت گام بردارید، توجهتون باشه در زندگی مسیحی خود. و همه این جنبه ها در این لغت هست که چگونه رفتار میکنیم یا چگونه گام برمیداریم. و معنای این لغت این است که قبل از اینکه ما کاری رو انجام بدیم باید به دقت فکر کنیم. زیاد از سر راه ما طلاهای فراوانی هست و شیطان بسیار فریبکار هست و سر راه ما بسیار طلاهایی رو پنهان کرده. پس یک مسیحی باید با دقت به نفعی که حواسش جمع هست گام برداره. خواهران و برادران عزیز، ما باید زندگی مسیحی رو به دقت مطالعه کنیم. به چه علت؟ زیرا زندگی یک مسیحی بازی نیست، تفریح نیست، و باید اون رو بسیار جدی بگیریم. همچنان که ما با خداوند سالک هستیم، همچنان که با مسیحیان سلوک داریم و همچنین با مسلمین و کسانی که در ایمان نیستن و مردم دنیا، اونها به دقت دارن ما رو نگاه میکنن، مراقب ما هستن که ما چگونه زندگی میکنیم، رفتار ما چگونه است. و از اون نتیجه میگیرن که آیا خدای ما خدای واقعی است. و میگن نگاه کنید به مسیحیان، اینا چگونه زندگی میکنن. به این دلیلی که پولس رسول از ما میخواد تا رفتارمون بسیار با مراقب باشه. و نجات یک فردی رو که احمق هست حکیم میسازه، قبل از اینکه من نجات پیدا کنم بسیار جاهل و احمق بودم، فقط به فکر خود بودم. اما زمانی که نجات پیدا کردم، کتاب مقدس چنین میگه، کتاب مقدس قادر شما رو برای رستگاری حکیم سازد. و که از یه فرد احمق و نادان که حتی قبل از اون فکر میکنه همه خدایان مثل هم هستن و یا برای همین دنیا زندگی میکنه، بعد از نجات یک تغییر عظیمی در او رخ میده. او دیگه برای خودش و این جهان زندگی نمیکنه، بلکه برای خداوند ما عیسی مسیح زندگی میکنه و هدفی در زندگیش داره. پس به این دلیلی که ما باید رفتار ما با مراقبت باشه، چنانکه پولس از ما میخواد تحت هدایت روح القدس بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار میکنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان. و بعد با آیه 16 میرسیم در فصل 5، فرصتها را غنیمت شمارید زیرا روزهای بدیست. تعریف حکمت چه هست که واقعا وقتی که فکر میکنیم، یعنی آگاهی که از لحاظ روحانی به کار گرفته بشه. این صرفا راجبه این نیست که آدم یه سری اطلاعات رو داشته باشه و یا باهوش باشه و یا عناوینی پشت نام فرد باشه، دکترا و مهندسی و غیره، بلکه حکمت ربطی هم به سن نداره. این نیست که شما درس خونده باشید، تحصیلات کرده باشید، ربطی به سن شما نداره، بلکه حکمت یعنی اون آگاهی رو که ما از لحاظ روحانی به کار میگیریم. کسی حکیم هست مطابق امثال فصل 1:7، ابتدای حکمت ترس از خدا است. کسی حکیم هست که رفتار او بسیار با احتیاط و فرصت رو غنیمت می شماره. و اینجا رو نمیشه از هم جدا کرد. چه چیزی یک مسیحی رو حکیم می کنه؟ این است که اون دانشی رو که از خداوند گرفته در زندگی به کار ببره و مراقب زمانی باشه که خداوند به او داده. پس این دو کاملا با هم مربوط هستن. پس چرا ما این آیه 16 دقت میکنیم؟ زیرا دو مرتبه در کلام خداوند به اون اشاره شده و یک توضیح ساده ای هست. به عنوان مثال وقتی که ما کتاب مقدس رو تفسیر میکنیم، اگر یک موضوع دو بار تکرار شده، به این نتیجه میرسیم که موضوع بسیار مهم هست. در کلیسیان فصل 4 آیه 5 همین موضوع بهش اشاره شده که میگه زمان را قدرش رو بدونید. و در اینجا نیز میگه فرصتها را غنیمت شمارید زیرا روزهای بدیست. و راجع به این موضوع مطالب زیادی میشه گفت، اما میخوایم اونو به طور عملی توضیح بدیم. با خودمون بگیم که من میخوام این دستور خداوند رو که این خداوند ما عیسی مسیح به من داده، میخوام اینو در زندگی محکم به جا بیارم. پس به سه نکته اشاره میکنیم. فرصت را غنیمت شمردن به چه معناست؟ فرصت چی هست؟ و سوم چرا ما باید اون رو غنیمت شماریم؟ اول این جنبه این هست، غنیمت شمردن به چه معنا هست؟ از لغتی که در زبان یونانی هست متاسفانه به معنی غنیمت شمردن نیست، بلکه بازخرید هست. در این لغتی هست که در الهیات اشاره داره به قربانی و خداوند ما عیسی مسیح کسی است که ما را بازخرید کرده و با خون ارزشمند خود ما را بازخرید کرد و هیچ خون دیگری قادر نیست ما را نجات بده و رستگار سازه و تنها خون خداوند ما عیسی مسیح است که ما را نجات میده. و در این رساله از ما دعوت شده و نه این صرفا یک دعوت بلکه یک دستور هست از سوی خداوند. این حکمی هست از سوی خداوند ما. هر فرصتی رو داریم اون رو گویی بازخرید کنیم. به چه علت؟ زیرا مسیح با خون و ارزشمندش ما رو بازخرید کرد. ما نیز زمان رو و یا فرصتها رو بازخرید میکنیم. زندگی گذشته ما کاملا باطل بود. حتی ما از پدرانمون زندگی باطل رو به ارث رسونیم. در اول پتروس فصل 1:19 اونو میبینیم که ما از اون زندگی گذشته باطل که برای خودمون و برای این جهان بود بازخرید شدیم. قبل از اینکه من نجات پیدا کنم، من به بهش فکر نمی کنم، من به مسیح فکر نمی کنم که مرا نجات داد و غیره. اما وقتی که من نجات پیدا می کنم، اکنون وظیفه منه که زمان رو که به من داده شده بازخرید کنم و اون رو هدر ندم. اولین سوال برای شما این است که آیا کسی هست که واقعا شما دلتون بخواد اون فرد نجات پیدا کنه و رستگار کرده. کسی هست در خانواده شما، دوستان شما که شما خداوند در دلتون گذاشته که نگران اون باشین برای رستگارش. نه صرفا برای سلامتش، ولی ما میخواییم مردم شفا پیدا کنن و سالم باشن. اما بزرگترین آزادی و شفا که به یک فرد ممکنه داده بشه این است که گناهان اون فرد بخشوده بشه. به این دلیل ما نگران مردم هستیم و به اونا احساس همدردی میکنیم و نیازاشون برطرف میکنیم، اما بزرگترین نیاز اونها نیاز روحانی هست. آیا شما دلتون برای کسی میسوزه؟ پس از فرصتی که خداوند به شما میده از اون استفاده عالی بکنید و کلامی رو به اونها بگی راجع به مسیح، تا شاید خداوند از اون استفاده کنه و اون فرد رو از اسارت گناه و قدرت گناه و قدرت شیطان و حتی خودش نجات بده. و در واقع این تصویری که در پشت کلام بازخرید هست به این معناست. کسی که مسیح رو نداره و نمیشناسه در اسارت گناه و شیطان هست. و امیدوارم که شما اگر خداوند نجاتتون داده کسی باشید که بخواید این مژده رستگاری، مژده نیک رو به دیگران برسونید تا بدونن که از طریق مسیح میتونن خدای واقعی رو بشناسن و او با او مشارکت داشته باشن، به فرزند خواندگی او در بیان و هرگز هیچ کس قادر نیست نام اونها رو از دفتر حیات پاک کنه. و این یقینی است که از رستگاری که مسیحیان داده میشه. و من به طور تجربه میتونم به شما بگم مسیحیت تنها دینی است که در اون یک نجات دهنده وجود داره و در اون یقین از رستگاری و ورود بهش به شما داده میشه از طریق ایمان به مسیح و کاری که او انجام داد. پس بازخرید به چه معناست؟ یعنی چیزی رو که فروخته شده باز پس بخرید. البته این لغتی است که در بازار از اون استفاده میشه. لغت بازخرید اینجا ترجمه شده غنیمت شمرده. در گذشته و در زمانی که عهد جدید نوشته میشد این لغت استفاده میشد برای خریدن برده ها. به عنوان مثال امروزه وقتی فکر میکنی وقتی که حراج هست مردم چه کار میکنن؟ به سرعت میرن تا اون جنس رو بخرن. پس این لغت که ترجمه شده غنیمت شمارید و در اصل به معنای بازخرید هست اشاره به این موضوع داره. به عنوان مثال وقتی که من وارد یک مغازه میشم از من میپرسم آیا نیاز به کمک دارید؟ و من ناراحت میشم میخوام از مغازه میام میرم. اما اون فرد فروشنده دار از فرصت استفاده میکنه تا جنسش رو سریع به من بفروشه. کسی که میفروشه داره از فرصت و موقعیتی که براش پیش اومده و اون خریدار توی مغازهش میخواست استفاده کنه و جنسش رو به من بفروشه. و میشه از این لغت استفاده کرد راجع به زمان که چگونه فرصت رو غنیمت شماریم. کشاورز باید در یک زمان خاص بعض رو بکاره و اگر اون کار انجام نداره ثمری به بار نمیاره. پس لغت بازخرید اشاره داره به زمان و زمانی که به ما داده شده باید اون رو گویی بازخرید کنه. شما باید راجع به فرصتی که براتون پیش میاد ابتدا دعا کنید و بعد در اون زمین اقدام کنید. البته ما باید دعا کنیم و بگیم خداوندا به من این فرصت رو بده تا با کسی صحبت کنم راجع به مسیح، کسی که تو در خداوند در دل من گذاشته، تا برای اون دعا کنم تا خداوند اون رو نجات بده و مسیح رو بشناسه. اما اگر شما نجات نیافتید، اما اگر هنوز اون تغییر روحانی رو در خود احساس نکردید، مهربانانه ترین کلامی که من میتونم به شما امشب بگم این هست: شما وقت خود رو دارید هدر میدهید. شما نمیتونید زمان رو بازخرید کنید. به چه دلیل؟ کتاب مقدس تصویری که ما میده کسی که نجات نیافته، کسی که خداوند عیسی مسیح رو نمیشناسه و نجات نیافته، این فرد مثل یک حیوانه که اونو انداختن به یک زندون، یک حیوان وحشی که اونو انداختن توی زندون. و این حیوان وحشی چه کار میکنه؟ دور خودش میچرخه و نمیدونه کجا داره میره. و تنها یک ایماندار مسیحی هست که میتونه زمان رو بازخرید کنه. پس این آیه اگر شما حقجو هستین ربطی به شما نداره. این اشاره داره صرفاً به مسیحیان، کسانی که نجات یافتن. به عنوان مثال پولس رسول در زندان بود. ممکنه فکر کنی آیا کسی که در زندان هست میتونه زمان رو باز خرید کنه؟ دوستان عزیز، پولس رسول یک فردی بود که نجات یافته بود و در اونجا اون دعا میکنه، مینویسه رساله های افسوسیان، کلسیان، فایلمون، دوم
تسالونیکان و غیره این رساله ها رو زمانی می‌نویسه که در زندان هست، پس او زمان رو بازخرید می‌کنه. پس برای اینکه ما بتونیم زمان رو بازخرید کنیم و فرصت رو بازخرید کنیم، ابتدا باید نجات یافته باشیم تا بتونیم به بی‌ایمان‌ها نجات بدیم، تا بتونیم خدا رو خدمت کنیم و با تمام وجود پرستش کنیم و همچنین به جلسات کلیسا شرکت کنیم تا کلام خداوند رو بشنویم و همچنین از دیگر مسیحیان بازدید کنیم و از بیماران بازدید کنیم. و دوستان عزیز، در زندگی ما همیشه یک چی به عنوان حراج وجود داره. کلیسیان و فروشندگان این حراج رو میدن. به چه علت؟ چون میدونن وقتی که حراج باشه صف میشه و مردم وقتی که بدونن جنسی رو ارزان میفروشن میان و شب پشت اون مغازه میخوابن. چرا؟ چون اینا دارن زمان رو بازخرید میکنن تا یک جنس ارزونی دستشون میاد. و تو این دنیا از این حراج ها زیاد هست. امیدوارم دریابید وقتی که راجع به بازخرید زمان صحبت میکنیم و یا فرصت ها را غنیمت شمرید، به این معنا نیست که ما به این منظور که دائم مشغول باشیم و دنبال این کار باشه که مشغول باشیم و این کار رو انجام بدیم و اون کار رو انجام بدیم و در نهایت به هیچ جا هم نرسیم. عده‌ای هستن که همیشه سرشون شلوغه، اما اون چی که فراهم میکنن ثمره کارشون بسیار کم هست. به همین دلیل لغت کسی که سرش بسیار شلوغه کسیه که واقعا این زیر یوغ شیطان هست. یکی از مفسرین کلام به عنوان مارتین لوتر میگه اگر شما به کار خداوند مشغول نیستید، شما هیچ کاری رو انجام نمیدید. مهم نیست که چقدر مشغول باشید به کارهای این دنیا. ما باید مثل ماریا باشیم که در لوقا فصل 2 گفت خداوند ما عیسی مسیح چنین گفت. گفت اون مارتا که سر شلوغ بود، مشکلی که داشت اون کار درست رو در زمان اشتباهی انجام میداد. اما ماریا کار رو که در زمان مناسب بود کار درست انجام میداد و اونجا در پای پیش پای مسیح نشسته و کلام رو میشنوه. و بعد خداوند گفت مارتا یک چیزی رو نیاز داره و اون شنیدن کلام است که این کار انجام نمیده و سر شلوغه. و خداوند گفت چیزی که ماریا داده شده از او هرگز گرفته نخواهد شد. پس اینکه ما وقت رو غنیمت میشموریم صرفا این نیست که مشغول باشیم و سرمون شلوغ باشه، بلکه مشغول به کار خداوند باشیم. و در غیر این صورت ما داریم دور کلاه خودمون میچرخیم. صرف این که ما مشغول باشیم و کاری رو انجام بدیم مهم نیست. مهم اینه که آیا اون کار برای خداوند انجام میشه یا. و چیزهایی که ممکنه وقت شما رو هدر بده باید اونها رو دوری جویید ازشون. پس این لغت بازخرید، ما چه چیزی رو بازخرید میکنیم؟ زمان رو و یا فرصت رو. و شما دوستان عزیز میدونید کتاب مقدس با زمان شروع میشه، میگه در ابتدا خدا بود و در انتهای کتاب مقدس با زمان تموم میشه که مسیح میگه من به زودی باز خواهم گشت. پس زمان در کتاب مقدس بسیار مهمه، در ابتدا و انتها و در شروع میشه، خاتمه مییابه. به چه علت زمان ارزشمنده؟ زیرا کوتاهه. شما اگر حتی نوجوان هم باشید، 15 سال 16 سالتون باشه، زمان به سرعت میگذره. چند وقت پیش ما سالگرد تولد خودمون رو جشن گرفتیم. وقتی که فکر میکنیم به گذشته میبینیم زمان چقدر کوتاه هست و به سرعت میگذره. و مهم نیست شما هر جور که زندگی رو سر کنید و وقتی که به زندگیتون فکر میکنید در میامید که زمان شما بسیار کوتاه هست. به این دلیل که کتاب مقدس از ما میخواد از اون به خوبی استفاده کنیم. و زمانی که ما داریم بسیار کوتاه هست و زندگی ما در کتاب مقدس تشویش شده به یک بخار که به سرعت ناپدید میشه. و میدونید خداونده که زمان رو خلق کرد. خداوند نیازی به زمان نداره. او خارج از زمان هست و فرای زمان هست. زمان برای این است که خداوند در زمینه اون محبتش رو به ما نشون بده. در غیر این صورت خداوند به زمان نیازی نداره. هدیه خداوند هست برای ما انسان ها. و زمان مثل یک پرانتز میمونه. این پرانتز باز میشه در زمانی که خداوند جهان رو خلق کرد. و این زمان این پرانتز زمانی بسته میشه که خداوند ما عیسی مسیح باز میگرده و این جهان رو نابود میسازه. و بعد از اون زمان نخواهد بود، بیماری نخواهد بود، مرگ نخواهد بود، عشق نخواهد بود، مرگ نخواهد بود. در غلاطیان فصل 4 آیه 4 میخونیم که در زمان مقرر خدا پسر خدا فرستاد، زاده ای از یک باکره، تحت شریعت، تا ما رو نجات بده و وارد خانواده الهی سازه. پس میبینید زمان بسیار ارزشمند است و خداوند کاری رو در یک زمان مقرر انجام داده و زمان از سوی او یک هدیه است به سوی ما. به این دلیله که ما باید از اون بهترین استفاده رو بکنیم. یک فرد مسیحی زمان رو نمیکشه. اغلب شنیدید که مردم رو میبینیم و میگیم چه کار میکنی؟ میگه من دارم وقت رو میکشم. یک فرد مسیحی وقت رو نمیکشه. این یک نوع خودکشی هست. کسی که زمان رو میکشه و از اون سوء استفاده میکنه. برای اون باید به خداوند حساب پس بده. بذارید لغت زمان رو در اینجا معنی کنیم. برای لغت زمان دو لغت در زبان یونانی به کار رفته در عهد جدید. یکی از اونها که در اینجا استفاده شده مربوط به طول زمان اشاره نداره. اون لغتی نیست که اینجا از اون استفاده شده. لغتی که اینجا ترجمه شده به فرصت و یا زمان اشاره داره به کیفیت زمان و نه طول زمان، بلکه به کیفیت آن که از این زمان ما باید استفاده کنیم، اراده خدا رو به جا بیاریم. رساله رومیان فصل 8 پولس رسول میگه که همه چیز به نفع کسانی که نجات یافتن در نهایت کار میکنه. به این دلیلی که خداوند از ما میخواد زمان رو به نحو شایسته از اون استفاده کنیم و بازخرید کنیم تا بتونیم به خداوند جلال بدیم. من این رو اغلب به خودم میگم. زمانی که خداوند من رو نجات داد من جوان بودم. در وقتی که بر میگردم و فکر میکنم به زمانی که من هنوز نجات نیافته بودم چقدر من وقتم رو هدر دادم. دوستان عزیز، اگر شما نجات یافتید و به گذشته فکر کنید، میدونید که در گذشته چقدر عمرتون و وقتتون رو هدر دادید و اکنون دیگه نباید این اشتباه رو تکرار کنیم و وقت رو هدر بدیم، زیرا زمان ارزشمندترین هدیه است که خداوند به ما داده بعد از رستگاری و شیطان میخواد زمان رو ما هدر بدیم. و در عهد عتیق میخونیم که موسی چنین دعا میکنه: خداوندا به ما بیاموز تا روزهای خود را بشماریم تا حکمت خود را به کار بیاریم. و رابطه زمان و حکمت رو میبینید و کسی که حکیم هست و عاقل هست به شیوهی که زمان رو ازش استفاده میکنه نشون میده که اون فرد حکیم هست و یا جاهل هست. و زمانی که خداوند شما رو نجات میده، شما دیگه زمان و زندگی و همه تون رو به خداوند عطا کردید. اینجوری نیست که ما بگید من یک ساعت از هفته رو به مسیح میدم و بعد بگید من مسیح رو دوست دارم. دوستان، وقتی که شما نجات میابید، مسیح از شما صرفا یک ساعت رو نمیخواد، بلکه همه وجود رو شما رو میخواد. شما به مسیح یک انعام نمیدید که اضافی وقت خود رو به مسیح بدید و یا یک ساعت در هفته به کلیسا بیان و بقیه زمان برای خودتون باشه، برای تفریح، برای خانواده، برای کار، برای تفریح، برای خرید و غیره. این گونه است که مردم فکر میکنن این روزا که مسیحی شدن یعنی این. نه دوستان، وقتی که ما نجات میابیم تمام وقت خود رو گویی به مسیح میدیم و به او تعلق داره و حق اوست. و گویی هر یک از ما وقتی که نجات میابیم یک خادم تمام وقت است. و صرفا اون کاری که برای مسیح انجام میدیم واقعا ارزش رو داره. هر چی دیگه ای که شما در این جهان کسب میکنین، ماشین و کار و ثروت و غیره، در این جهان باید بگذارید و برید. تنها چیزی که باقی میمونه اون کاری هست که برای خداوند انجام میدید. امتحانی رو که رد شدین اون دوباره بدید. ثروتی رو که از دست دادید دوباره به دست بیارید. اما غیر ممکن است زمانی رو که هدر دادید دوباره به دست بیاری. امکان نداره بتونید ساعت رو برگردونید به گذشته. زمانی که زمان رو از دست دادید غیر ممکن است که او رو به دست بیاری. و واقعا چقدر احمقانه است که فردی بگه من برای خدا وقت ندارم. و به نحوی که ما از زمان خود استفاده میکنیم مؤثره، تأثیر داره بر زندگی روحانی ما. وقتی که مردم صحبت میکنیم و میگن ما مسیحی هستیم، میگیم خب شما کلام رو میخونید و دعا میکنید، میگه من وقت ندارم. دوستان عزیز، این بسیار اساسی هست. متی فصل 6 آیه 33 میگه ابتدا ملکوت خدا را بجویید و پارسایی او رو و همه این چیزها به شما افزوده خواهد شد. این کلام خداوند هست. پس نگویید من وقت ندارم کلام رو بخونم، وقت ندارم به کلیسا بیام، وقت ندارم دعا کنم، وقت ندارم به دیگر مسیحیان زنگ بزنم و اونها رو تشویق کنم، وقت ندارم راجع به مسیح شهادت بدم به دیگران. دوستان عزیز، اگر شما از وقتتون استفاده نمی کنین، وقت علیه شما خواهد بود و بزرگترین دشمن شما. پس ما توضیح دادیم که بازخرید به چه معناست، زمان چی هست، و اکنون به این موضوع فکر کنیم که به چه علت ما باید زمان رو بازخرید کنیم. کلام به ما توضیح میده، آیه 16، فرصتها را غنیمت شماری چنان که ترجمه شده، و یا زمان را بازخرید زیرا روزهای بدیست. کسانی که با کلام خداوند آشنایی ندارن فکر میکنن این دنیا داره روز به روز بهتر میشه و میگن به به چه جهان پرشگفتی و زیباییست. اما کلام خداوند به ما میگه که جهان پرگناه و اسفباریست که ما در اون زندگی میکنیم. به این معناست که میگه زیرا روزهای بدیست. جهانی که ما در اون زندگی میکنیم شریر هست، آلوده است، ضد خدا هست، فرهنگ ضد خدایی در اون هست. و این حقیقتی است که ما هر روز باید با اون روبرو بشیم. زمان به خودی خود نیکه و خوبه، اما روزهایی که در اون زندگی میکنیم، این ایام، روزهای بدیست. لغتی که ترجمه شده بد، لغتی است که در زبان یونانی به معنای مخربه، چیزی که خراب میکنه، ویرانگر هست، زیان رسانه. روزهایی که در اون زندگی میکنیم زیانباره. در دنیای زندگی میکنیم که همه چیز در هم شکسته، همه انسان ها به نحوی افسردن. به چه علت؟ به خاطر اون گناهی که در ما هست. و هر روز که میگذره دل آدمی شرارتش بیشتر میشه، اون کتاب مقدس به ما میگه شیطان از فریفتن آدمی و فریب دادن او دست باز نداشته و کلیسای مسیح مورد حمله است و ما مسیحیان مورد حمله هستیم و ما در جهانی زندگی میکنیم، در جهان غرب، که مردم خودشون رو میپرستن و نسلی هستن که فقط به فکر خودشون هستن و به فکر هیچ کسی دیگری نیست. نظرات من، عقاید من، تصورات من، همه چیز تعلق به من داره و فکر میکنن این عالیه. چیزهایی که در گذشته در جهان غرب به هیچ شک حتی سخنش بر زبان نمیاد، امروز در روز روشن داره رخ میده. میدونید امروز حتی در جهان غرب کسی میتونه بره به شهرداری و بگه من میخوام با خودم ازدواج کنم. حتی چنین چیزی به گوش کسی هم نرسید. و یا سه مرد میرن با هم ازدواج میکنن. آیا من اینها رو ابداع میکنم؟ نه دوستان عزیز، اینها رو حقایقی هست که در جهان غرب داره روی میده. و بیا داشته باشید که این بلا از ابتدا بود. به چه دلیل طوفان نوح رخ داد؟ پیدایش فصل ششم. زیرا دل آدمی پر از شرارت بود. اگر 2000 سال قبل روزهای بدی بود، زمانی که پولس زندگی میکرد، امروز به چه وضعی اومده؟ جهانی که ما در اون زندگی میکنیم پر از شرارت و بدیست. به چه علت؟ یکی از علتها این است که درهای بشارت انجیل بسته میشه به تدریج. در گذشته به عنوان مثال، قبل از اینکه بچه‌ها می‌خواستن برن سر کلاس، در انگلیس در مدرسه دعا می‌کردن و کلام رو می‌خوندن. امروز همون مسئله ممنوع شده. در گذشته می‌شد شما برید توی خیابان بیستید و انجیل رو بشارت بدید، اما امروز این اجازه رو نمیدن. و باید این رو بیاد داشته باشین. ضدیت شدیدی از علیه کلام خداوند و بشارت کلام و درها داره بسته میشه. و به این دلیلی که روزهای بعدی است که ما در اون داریم زندگی میکنیم. پس بذاریم به طور خلاصه نتیجه بگیریم. زمانی که خداوند به تک تک ما داده یک هدیه است. و هر هدیه‌ای که به ما داده میشه ما باید برای اون حساب پس بدیم.
مزمور 31 آیه 14 و 15 نویسنده مزمور میگه زمان من در دست توست.
و دوستان عزیز وقتی که از این مکان میرید خوب به این موضوع فکر کنید. بیاد داشته باشید که زمان کوتاه، فرصتی که خداوند به شما داده کوتاه است و چگونه اگر شما نجات یافتید به عنوان یک مسیح باید از اون استفاده کنید.
و دوستان عزیز در زمینه استفاده از زمان هزاران کتاب نوشته شده. اما میشه به چند دستور عمل ساده اشاره کرد بر اساس کتاب مقدس که چگونه میشه اینو به کار برد در زندگی خود. و بذارید به چند تا از این اصول ساده اشاره کرد. اولین موضوع این که چگونه زمان رو بازخرید کنیم. ابتدا باید در پی راحتی خود نباشیم. باید حاضر به از خودگذشتگی باشیم. به چه معناست؟ من میگم به فکر راحتی خودمون نباشیم. به این معناست که باید یه چیزی خوبی رو از دست بدم تا چیز بهتری رو به دست بیارم. این اولین نکته است. دومین دستور عملی که من میتونم به کار بگیرم تا زمان رو غنیمت شمارم. باید من قدیم رو از خود بیرون کنیم. اون رو من نفسانی رو بکشیم در خود. حلق‌آویزش کنیم، نابودش کنیم اگر ضرورت داره. اون من گذشته رو، کسی رو که من بودم قبل از اینکه نجات یابم. پولس رسول در رومیان 12 فصل 9 میگه است من گذشته خود نفرت پیدا کنه. به چه علت مردم در مسیحیان در گناه میفتن؟ گناه در ما هست دوستان عزیز، مثل یک آهنربا، و به همین دلیل که ما به راحتی به سوی گناه جذب میشیم. در غیر این صورت ما به گناه نمیفتیم. پس ما مقاومت میکنیم، اون گناه رو در خود میکشیم و هوشیار و فروتن هستیم و به خود اعتماد نمیکنیم و حتی از ظواهر گناه دوری میکنیم. به این گناه است که از وقت خود استفاده میکنیم و این نشون میده چگونه ما با خداوند گام برمیده. این نکته دوم بود. نکته سوم، زندگی یک مسیحی باید به نحوی باشه که بین کار، خانواده و کلیسا یک هماهنگی کامل باشه. عده‌ای از مردم میگن توی این کلیسا میگن برای اینکه خدا رو خدمت کنید خانواده خود رو میتونید بهشون توجه نکنید. نه دوستان، این گونه نباید باشه که همش آدم به فکر خانواده‌اش باشه یا همش به فکر کار باشه یا همش به فکر کلیسا باشه. نه، باید همه چیز هماهنگ باشه، برای هر کدوم یک بخشی داده باشه. به هیچ وجه خانواده‌ات رو نادیده نگیرید، خدمت به خداوند رو نادیده ندگیرید، زحمت بکشید و بیاد داشته باشه که خداوند اول قرنتیان فصل 15 آیه 16 میگه اگر کار رو برای خداوند انجام بدید بیهوده نخواهد بود. پس زندگی یک مسیحی باید کاملا متعادل باشه. این جهان از بین میره. اول یوحنا آیه فصل 2 آیه 17 میگه که تنها کاری که برای خداوند انجام میدیم و اراده خدا رو انجام میدیم اون کار باقی میمونه. پس زندگی ما به نحوی باید باشه که بین کار، بین خدمت به مسیح و خانواده یک تعادل کامل باشه. نکته چهارم، سعی کنید بدانید اراده خدا چی هست. رومیان فصل 2 12 آیه 1 و 2 میگه که اراده خداوند چی هست. اینکه ما همشکل این جهان نشیم و بلکه ذهن ما با کلام خداوند متحول بشه تا اراده خداوند رو بدونیم. و در همین فصل هست، فصل 5 آیه 17، بلکه دریابید که اراده خداوند چیست و در اون راه گام بردارید. پس هر تصمیمی رو که ما میگیریم مطابق با کلام خداوند باشه. اراده خداوند این است که گناهکاران نجات یابند. نکته پنجم این است که برای زمان برنامه بریزید. و تشخیص بده چه چیزی است که بسیار ضروریه و چه چیزی رو که میشه به یک زمان گذشته آینده موکول کنید. و اگر کتاب میخونید، تنها کتابایی رو که بخونید که بسیار عالی هستن، من کتابایی رو که صرفا خوب هستن، زیرا فرصت ما کمه. نکته ششم، به دیگران نیکی برسونید. این هدفی، اگر خداوند شما رو نجات داده، غلاطیان فصل 6 آیه 10، به چه دلیل خداوند به شما فرصت میده تا به دیگران نیکی برسونید؟ به همه انسان ها، به ویژه به مسیحیان. پس یک فرد مسیحی کسی است که کار نیک را انجام میده. عبرانیان 13 فصل 16 و 26، افسسیان فصل 2 آیه 10 به ما میگه که ما نجات یافتیم تا کار نیک انجام بدیم. رساله یعقوب به ما میگه که ایمان بدون اعمال مرده است. پس ما باید یاد داشته باشیم که تعلیم کلام خداوند این هست، به عنوان مسیحی کسی که نجات یافته دائم به دیگران نیکی برسونیم. و کسانی که تنها هستن به فکر اونها باشیم، کسانی که توی کلیسان و نیاز به محبت ما دارن، اونها رو فراموش نکنیم و از یاد نبریم. دوستان عزیز، آنچه که مهمه مردم هستن، نه اون که برنامه های ما داریم. و ما دوست داریم مردم بیان و کلام خداوند رو بشنون و نجات یابن. نکته هفتم، دائم و مرتب از خود بپرسید خداوند از من میخواد چه کاری رو انجام دهیم. سوالی که بود که پولس رسول پرسید وقتی که نجات یافت، اعمال رسولان فصل 9، خداوند من میخواد چه کار کنم. نکته بعد این است که ما باید نظم و اخلاق برنامه داشته باشیم برای خودمون و هوشیار باشیم و برای زندگیمون برنامه داشته باشیم. لوتر میگه من در زندگیم دو تا برنامه است، یکی امروز و یکی آن روز، صرفا دو روز. و کلام خداوند میگه امروز روز نجات است و امروز زمان نجات است. نکته نهم این است که هر فرصتی که پیش میاد سعی کنید خداوند رو خدمت کنید. هر فرصتی، هر زمانی که پیش میاد خدا رو خدمت کنه. و اگر مانعی سر راهتون هست که به جلسه کتاب مقدس نیاین و یا دعا نکنید و یا کلام رو نخونید، کلام خداوند میگه در مقابل شیطان مقاومت کنید و از او از شما دور خواهد شد. و اگر زمان رو کشید توبه کنید و بگید خداوند رو کمک کن تا من گنجینه خود رو در آسمان بنهم، زیرا ما وقتی که نجات میابیم برای این دنیا زندگی نمی کنیم. و ببینید که نیت شما چی هست، اهداف شما چی هست و هر روزه اینها رو مورد نظرسنجی، مورد دقت قرار دهید. واقعا زندگی شما برای چی هست؟ وقت شما تو چگونه سپری میکنیم؟ اگر خداوند به ما فرصت فراوانی بده و هر فرصت مهم است تا مسیح رو به دیگران بشناسونیم.